هستیم، ما خدا رو پرستیم، من تا این مسجد رو کنار قبر اینها میسازیم، لعنت غزن علیهم مسجد. یعنی از هر فرصتی باید برای ترویج دین استفاده کرد، یعنی باید در انتخاب زمین مسجد از زمینهای مقدس استفاده کرد، از سوژه های مقدس، از آدم های مقدس باید استفاده کرد. خب به هر حال تا اینجا آیه 21 تمام. گفتیم تو این سوره خیلی نکته هست، هجرت، گذشت از رفاه و حقوق و نان، تقیه، مسجد ساختن بر مزار شهید، نشون دادن نمونه که خدا چطور مرده رو زنده میکنه، اینا درس هاییست که تو این قصه به چشم خوره. آیه 21 تمام. سر سفره قرآن آیه به آیه که تلاوت میشه، هر آیه رو چند دقیقه با تفسیری ساده، روان، فشارده، قطره‌ایش آشنا میشیم. به وسط قرآن رسیدیم سوره کهف آیه 22. بشنوید.
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
به زودی درباره اصحاب کهف بحث خواهد شد که اینا تعدادشون چند تاست. پیام این آیه میخواد بگه وقتتون رو صرف اطلاعات بیفایده نکنید. هنر اصحاب کهفی بود که اصحاب کهف چند تا جوان مرد بودن، با اینکه پست و مقام و وزارت و رفاه و شهرنشینی و درآمد داشتن، وقتی دیدن مجبورن به خاطر رضای شاه شرک و بت پرستی بکنن، گفتن ما استعفای دست جمعی میدیم، از خیر رفاه و شهر میگذریم، زندگی قار و کوه را ترجیح میدیم به رفاه که توش انحراف باشه. مهم اون بزرگواری اونها، هجرت اونها، گذشت اونها، اخلاص اونها، پایداری اونها، وفاداری و پایداری و هجرت و ایمان و اخلاص و گذشت و اینها، این مهمه. حال شش تا بودن، هفت تا بودن. این آیه میخواد بگه چرا عوضی که دنبال هدف اصحاب کهف رو بگردیم سراغ آمار میریم. مثلا بگیم بو علی سینا چند کیلوه، مسجد حرام چند متر سنگ مصرف شده، پرده کعبه رو کجا میبافن، در مدینه مسجد نبی چند تا پایه داره. یعنی این بحثایه، میخواد بگه خیلی از بحثا بحثای بی خوده. در آینده سیقولون خواهند گفت اصحاب کهف 3 تا بودن، چهارمی سگیشو بود، یه عده خواهند گفت 5 تا بودن، ششمی سگیشو بود، اینا همشون رجمن بالغیب، یعنی یه پرتاب تیر میکنن به گذشته ناپیدا. به قول ما ایرانی ها میگن تیر به تاریکی میندازه، یعنی حرف بی اطلاع حرف میزنه، یه چیزی پرت میکنن. و یقولون سبعتون و سامنهم کلبهم، یه عده خواهند گفت که اینا 7 بودن، هشتمی سگیشو بود. قول به اینها بگو ربی اعلم به عدتهم، خدا عده اینا رو میدونه، ما یعلمهم الا قلیل، جز افراد نادری کسی نمیدونه. فلا تمار فیهم الا مرا ان ظاهرا، یعنی اون چه ظاهر است مجادله نکن، فقط همون چیزایی که ظاهره به ظاهر نگاه کن و دیگه عمقش رو چونه نزنید. و از اهل کتابم سوال نکن، ولا تستفت فیهم منهم احدا، راجع به عده اصحاب کهف هم از اهل کتاب نپرس، اونا هم گیجت میکنن. میگن به یکیز گفتن شما میخوابی شبها ریشاد رو لحافه یا زیر لحاف؟ گفت والا هر شب میخوابیم توجه نکردیم. یه شب که با خوابه گفت واقعا ما ریشام رو لحافه یا زیر لحاف؟ یعنی ما همچنین میخوابیم یا همچنین میخوابیم؟ همچنین میخوابیم، هیچی خواب از سرش رفت. گفت خدا لعنتت کنه با این سوالی که از ما کردی، خواب از سر ما بردی. گاهی وقتا به اسم پژوهش، ما درسی یک کسی میرفتیم از کفایه اشکالی کردم، طلب جوانی بودم، شاید 20 سالم بود تقریبا، گفت که اشکال به ناقل یا منقول من یا منقول له یا منقول فی یا منقول علیه. گفتم آقا از اشکالم یادم رفت. یعنی گاهی وقتا هی به چیزی که ور میری محکماتم متشابه میکنه. بحث های بیفایده 350 تا اعوذه داریم. یکیش اینه که اعوذ بک من علم لا ینفع، پنام برم از اطلاعات بیخاصیت. این شعار غلطه که میگیم آدم هر چی رو بدونه بهدنه که ندونه. نه تو نیست. قرآن فرماد و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. گاهی سراغ دونستنی های میرن که ضرر داره. لا تسلو ان اشیاء ان تبدلکم تسعکم. قرآن میگه خیلی چیزا رو بدونید بدتون مضره. سوال نکن از چیزایی که اگر روشن بشه براتون ضرر داره. کی گفت هر این شعار نما کجا پیدا شد؟ آدم هر چیزی بدونه بهتره که ندونه. نخیر. حالا مگر بدونم شما چی هستی خوبه؟ نخیر. شما بدونید من چه جوری هستم خوبه؟ خب اگر عیبا من شما بدونی عیبا شما را من بدونم اصلا دیگه به هم سلام نمی‌کنیم. دلیل نداره که ما بعضی جوابات کتران کنیم، بعضی جوابات حتی میدونیم نگیم، بعضی جوابات تغافل کنیم، بعضی جوابات سوال جواب ندیم. اصلا بعضی سوالا رو نباید جواب داد، جواب بدی فتنه میشه. فرعون از موسی گفت پدرم کجاست؟ پدران ما کجان؟ فما بال القرون الاولا؟ نیاکان ما کجاست؟ موسی میگه نیاکان تو جهنمه دیگه. پدر فرعون کجاست؟ جهنمه. خب میخواست بگه پدران شما جهنمه که بگه به اداره به من جسارت میکنه، به من میگه پدر سوخته، به من میگه پدر دارم سوزه. فوری تا دیدی سوال بوداره جواب داده گفت حال چکار به پدرت داریم؟ قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ولا ینسی. خب خودم دونه پدرت کجاست به ما چه. گاهی وقتا مثلا نظر شما راجع به فلانی چیه میخوان بگی چیه تا اگر طرف داره تو رو بشکنه و اگر مخالفه تو رو بره خودت پتکش کنه، یه پتکی داره تو از شما بزن تو کله مخالفین. خیلی سوالا بوداره، خیلی چیز را آدم ندونه بهدره. به هر حال این که ما هر چیز باید بریم بهدره نه، این حرف غلطیه. مثلا وزیر کشاورزی یا وزیر بازرگانی، او وزیری که مربوط به گندمه بیا تو تلویزیون بگه آقایون تا 3 روز دیگه بیشتر تو سیلوها گندم نیست. خب همین الان دکون نونوای چاوکشی میشه. اگر دیدیم گندم نیست چرا به مردم اطلاع رسانی کنیم؟ این شفاف سازی همه جا غلطه، اطلاع رسانی همه جا غلطه. شما اگر وزیر با عرضه هستی سریعا باید گندم تهیه کنی، سیلوها رو پر کنی. اطلاع رسانی چه یعنی؟ قبل از اینکه قحطی بشه ما ایجاد جو کنیم. حرفا طبقات داره، محرمانه داره. خود خدا همه حرفاشو به انبیا نزده. یه سری علما غیبو به انبیام نگفته و به حق علمی که الذی استأثرت به نفسک، یعنی خدای با او حق به حق او علمی که به هیچ که ندیدی حتی به انبیا. تلک من انباء الغیب نوحی علی. یه قسمت غیبا رو خدا به پیغمبر گفته، خدا هم همه علمشو به پیغمبر نده. این شعارها که ما میدیم شفاف سازی، اطلاع رسانی، نمیدونم افشا کن، افشاگری، شفاف سازی، اطلاع رسانی، آدم هر چیزی بدونه بهتره که ندونه، اینا هر اشاره فله کیلویه. ما طبق عقل هر چیزی که اگر بدونیم مضره. مثلا یه کسی در حال احتضاره بهش بگیم شما به نظرم امشب سحر میمیره، خب احال میمیره. یکی بیماری که برای مرضش خطرناکه دلیل نه، حالا شفاف سازی کنیم، افشاگری کنیم. به هر حال ما چند تا حرف غلط داریم، یعنی حرفی داریم که مطلقش غلطه، بعض جا درسته بعض جا درست نیست. مثل میراث فرهنگی، حفظ میراث فرهنگی بعض جا غلطه بعض جا درست. عادات و رسوم نیاکان بعض جاش خوبه رو چشم، بعض جاش غلطه، باید مبارزه کن. میراث فرهنگی، مسئله باستانی، خب باستانی ها بعض جاش درسته رو چشم، بعض جاش غلطه رو چشم. شفاف سازی، افشاگری، اطلاع رسانی، آدم هستی رو بیدونه بهتره که ندونه، ای طور نیست که. این آیه قرآنه، قرآن انتقاد میکنه، میگه چرا حرفی که به درد بپرسید اصحاب کف چه کردن تا بگم اینها از پست گذاشتن، از خونه گذاشتن، از رفاه گذاشتن، به خاطر حفظ دینشون زندگی ساده قبول کرد که دینشون محفوظ بمونه. بتون بگم اینها چون گذشت کردن خدا مددهای غیبی برای نازل کرد. این سوژه شد که مردم قیامت را باور کردن. کسی که 309 سال میخوابونه بعد بیدار میکنه میتونه بمیرونه بعد زنده کنه. معاد را به فکر مردم نزدیک کرد، ایثار را بر مردم آورد، هجرت را آورد، گذشت از پست و مقام آورد. اینا رو بپرسید. چکاد اصحاب کهف عرض کنم بازوشون که 6 تا بودن 7 تا بودن. قرآن انتقاد میکنه، لحن آیه لحن میگه چرا همچین میکنه، وقتتون صرف چی میکنید؟ سیقولون سلاستون، سه تا بودن چهارمی سگیشو بود، پنج تا بودن ششمی سگیشو بود، هفت تا بودن هشتمی سگیشو بود، خدا میدونه، یه عده اقلیلی هم میدونه. جر و بحث نکن، از قید از نااهلم نپرس. خب این عرض کنم بزرگ شما که این آیه، بریم سراغ آیه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.
بار خدایا به برکت قرآن بر من ببخشا و قرآن را پیشوا و مایه نور و هدایت و بخشایش بر من قرار ده. بار خدایا آنچرا که از آن فراموش کردم به خاطرم بیاور و آنچرا که از آن نمی دانم به من بیاموز و تلاوتش را در ساعات شب و در آغاز و انجام روز نصیبم کن و آن را ای پروردگار جهانیم دلیل و راهنمای من قرار ده و مرا بیامرز که تو خود آمرزنده و بزرگواری. و سلام بر فرستادگان خدا و ستایش از آن خدا پروردگار جهانیان.
بشکن بشکنه؟
بله.
حراجستون شده؟
بله.
خرید ارزون شده؟
بله.
جنس فراوونه؟
بله.
برنج و گوشت و رب
هر چی میبینی؟
تا نصف قیمتاشون شدن ارزون.
حراجستون
چقدر ارزون؟ 28 تیر تا 3 مرداد فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
این محصول شامپوی 100% گیاهیه و داره مجوز
همین الانم دارم استفاده میکنم.
مکانیزم تاثیر اون از طریق کاهش اشتها و کاهش جان.
اگر خیلی شدیده دو وعده در روز، اگر نه یه وعده در روز.
یک کف سنبلیله و یک کف انجیر بپزه و آبش رو صاف کنه.
مجوز وزارت بهداشت رو به عنوان از
برای محصول گارانتی ویژه
خارج از کادر.
به نام خدا و سلام. خارج از کادر رو میشنوید از رادیو جوان.
سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو جوان. بنده دکتر نرجس خواصی، پزشک و متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان هستم. امروز در خدمتتون هستم تا در مورد چاقی از منظر طب سنتی باهاتون صحبت کنم. بیشتر هدف این هستش که راهکارهای خیلی ساده و کوتاهی که بشه در طی این مدت در خدمتتون بگم رو براتون ارائه بدم. خب چاقی در طب سنتی هم مثل طب رایج، وقتی که کسی چربی بدنش، درصد چربی بدنش به خصوص انباشت چربی، حالا میتونه موزه یا در کل بدنش باشه، بیش از اندازه باشه و از طرفی باعث اختلال عمل کرده اعضاش بشه، به عنوان چاقی منظور میشه. حالا ممکنه این اختلال عمل کرد خیلی ظاهر و مشهود باشه، مثل کسی که مثلا تنگی نفس داره، درد زانو داره، یا اینکه نه هنوز خیلی واضح نباشه و مثلا در مورد گرفتگی عروق و غیره و یا سری مشکلات در آینده دیده بشه. به هر حال هم چاقی از دیدگاهی بیماری هستش، هم زمینه ساز بقیه بیماری ها. بنابراین مثل هر بیماری دیگه یا هر سبب بیماری دیگه، یکی از راهکارهای مهم و میشه گفت اولین راهکار مهمش این هستش که ما رعایت حفظ الصحه یا اصول ششگانه سلامتی رو داشته باشیم. حالا من سعی میکنم یک کم ریستر اونایی که خیلی بولدتر هستش و مهمتر هستش رو تو این فاصله کوتاه خدمتتون عرض کنم.
میدونم که بارها رژیم گرفتی و نتیجه نگرفتی.
آیا با طب سنتی میتوان وزن کاهش داد؟
به اساسا تغییر شیوه زندگی یا به عبارت بهتر اصلاح شیوه زندگی تنها و تنها و تنها روش درمان چاپ.
یک صبحانه کامل بخورند و یک غذایی هنگام ساعت 5 تا 6
بعد. نه اینکه گرسنگی بکشید، کم بخورید. شام سر شب صبحانه خوب بخورید، لاغر بشید با قوت.
من غذا رو نمیخورم که معده‌ام پر بشه. من غذایی که میخورم این معده من مثل یه گمرکی عمل میکنه. مو غذا و نیاز خودش رو از این غذا برده. چشم همینطور، مغز همینطور، اعصاب همینطور، کلیه همینطور.
اولین قدم در این که بخواین شما تناسب اندام داشته باشین این هستش که بعد از اینکه اراده کردین نگاه کنید ببینید تو کدوم یکی از این اصول ششگانه‌تون دچار مشکل هستید. کاری که تو مطب من میکنم اول از خوابشون میپرسم. اینکه آیا خوابشون به موقع است، دیر نمیخوابن، زیاد نمیخوابن، خواب بعد از ظهر. خواب بعد از ظهر بیشتر از 3 ربع تا نزدیک 1 ساعت میتونه مضر باشه. حتی در یک سری افراد که اصلا هیچ نیازی به خواب بعد از ظهر ندارن. افرادی که چاق هستن اغلبشون نیاز به خواب بعد از ظهر ندارن. حالا اگر کارشون طوری هستش که سنگینه توصیه میکنیم یه چرت خیلی کوتاه در حدی که تازه بشه و انرژی بگیرن کفایت میکنه. حتما این خواب باید 2 ساعت بعد از غذا باشه. چه این خواب خواب شبانه باشه، چه این خواب خواب بعد از ظهر باشه. از طرفی دیرخوابی ها با به هم زدن هورمون هایی که رو تنظیم اشتها و ذخیره چربی مؤثر هستن باعث تسریع و حتی یه موقع هایی ایجاد چاقی میشه. خیلی موقع ها پرخوری های شبانه رو ما داریم. پس بنابراین اگر میخواهید که یکی از قدم های مهم رو برای لاغری بردارید حتما خوابتون اصلاح کنید.
سبک آشپزی ما، تغذیه ما باید ما تغییر کنه.
غذاهاتون آب پز، بخار پز و یا کبابی باشه.
باید دهنده‌های خوب استفاده بشه.
از غذاهای سرخ شده مطلقاً استفاده نکنید.
سیر و پیاز، ادویجات، دویجه، فلفل، زهرچوبه، زنجبیل، دارچین ترکیبات هستن که سوخته ساز و متابولیسم رو بالا
میبرن. سالاد میل بکنین، بعد غذای خودتون رو بخورید.
کلاً غذاهای شور تمایل به خوردن شیرینی‌ها رو در افراد بالا میبره.
از قدم های حفظ سلامتی و چیزی که میتونه باز کمک کننده باشه برای درمان چاقی در مورد خوردن و آشامیدن هستش که یکی از چیزایی که من حتما میپرسم. حالا سوا این که اشتهاشون چطوره که اغلب اشتهای خوبی دارن، اینکه چند دقیقه طول میکشه شما غذاتون رو بخورید، آیا غذاتون رو خوب میجوین؟ شاید به نظرتون برسه که خب چه ربطی داره، همون غذا رو میخورم دیگه، من که چه کم بخورم چه زیاد بخورم. واقعیت اینه که اونایی که تند غذا میخورن عملا سیر نمیشن، بیشتر شکمشون پر میشه و بنابراین اون احساس لذت رو از خوردن که نمیبرن هیچ باعث میشه حجم زیادی از غذا رو وارد شکمشون میکنن. همیشه هم میگن که چشمم سیر نمیشه ولی دیگه شکمم جا نداره. به اینها توصیه میکنیم خیلی آروم و آهسته غذا بخورین. کنار غذا از مصرف مایعات ماست سالاد پرهیز کنید. ماست و سالاد و مایعات رو نمیشه حذفش کرد ولی میشه به عنوان بعد از غذا 1 تا 2 ساعت بعد غذایی به صورت میان بعده اینها رو استفاده کرد. برای اینکه سرعت غذا خوردنتون رو کنترل کنید ما همیشه میگیم یا دست کار کنه یا دهن. یعنی وقتی که قاشق رو داخل دهانتون گذاشتین قاشق چنگال رو زمین بگذارید، چون به صورت رفلکسی وقتی اینو برمی‌دارید ناخودآگاه اون غذای قبلی رو که تو دهنتون بدون جویدن کامل قورت میدید. وقتی که غذا رو گذاشتین خیلی خوب بجوین. وقتی که خوب جویدین و احساس کردید که خب اوکی الان دیگه کاملا نرم شده قورت بدین، بعد از اون تازه بعد دوباره سراغ قاشق چنگال برین، یا بقیه لقمه که حالا آماده کردین مثلا ساندویچه یه گاز بعدی بزنید یا لقمه بعدیتون رو میل کنید. مصرف مایعات و چاشنی هایی مثل سس و غیره که یکی از دلایلش به خاطر همین اینه که شما غذا رو خوب نمیجوین و طعمش رو نمیتونید متوجه بشین و مجبور میشین از فلفل و خیلی از سس ها استفاده کنید برای اینکه اون حس لذت غذا خوردنتون رو بیشتر کنید، اینها هم توی چاقی مؤثر هست. اینه که میگم چیزایی هستن که حتما تو مقالات جدید بهش اشاره شده. یکی از دلایلی که افراد که تند غذا میخورن احساس سیری خوب رو ندارن به خاطر اینه که زمانی که بخواد اون قند خون به اون حدی بخواد برسه که احساس سیری بده یه مقدار زمان بر هستش و این تو این فاصله اینها مهلت اینو نمیدن که بدن اون قند خون رو ببره. از طرفی که خب چون خوب غذا نمیخورن دچار سوء هاضمه میشن و خود سوء هاضمه یک سیکل معیوبی از یک چاقی بد و یک سری از بیماری های خیلی مفصل تر رو داره.
اغلب افراد با افزایش استرس خصوصا این استرس کرونا دچار افزایش وزن میشن، خصوصا
بعضی خیلی استرسی رو میارن به غذا و پرخوری های آنچنانی و افزایش وزن های حتی.
هیچ وقت تصمیم نگیرید که چاقی رو سریع لاغر بکنید. با سرعت که انسان بدن رو لاغر بکنه عوارض فراوانی داره که این عوارض گاهی قابل تلافی نیست.
حذف غذاها دقیقا انسان رو دچار بیماری میکنه نه کاهش وزن، چون نیاز بدن تامین. ما برای بحث کاهش وزن فقط باید هوس ها و زیاده روی ها رو حذف کنیم که یکیش باز بحث غذا.
افرادی که آرامش دارن معمولا درست تر غذا میخورن، آهسته تر غذا میخورن.
فصولی که شما هستین سعی کنید تدابیر متناسب با اون فصل‌ها رو رعایت کنید. الان چون داریم رو به تابستون میریم یکی از مهمترین چیزها تقلیل غذا هستش، چیزی که توی خود طب سنتی هم برای لاغری خیلی مهم هستش در همه جا. یکی از راحت‌ترین کارها این هستش که شما وقتی که به اصطلاح غذایی رو می‌خورین، من همیشه میگم یک چهارم یا یک پنجمش رو بذارید کنار از مصرف سرخ کردنی‌ها، غذاهایی که فقط کالری بهتون میرسونه و هیچ سودی نداره پرهیز کنید. سعی کنید به عنوان میان وعده مصرف سالاد و سبزیجاتتون رو بالا ببرید به جای اینکه اونها رو مثلا سالاد رو کنار غذا بخورید. این باعث میشه یه سری گرسنگی‌های بی‌دلیلی که وسط روز دارید رو خیلی راحت‌تر بتونید بپوشونید. به اندازه کافی میوه مصرف کنید. بستگی به وزن هر فرد معمولا 3 4 یا 5 واحد میوه توصیه میشه که اینو میتونید با توجه به توصیه پزشک متخصصتون، حالا پزشک متخصص تغذیه طب سنتی، بپرسین و دوز مناسبش رو بدونید. ولی در مورد سبزیجات معمولا اینطور هستش که ما میزان بیشتری رو اجازه میدیم که فرد بخوره. حالا اگر کسی نفخ یا مشکل دیگه ای داشته باشه، اولا که سعی میکنیم حتما تقویت هضمش کنیم، از طرف دیگه میتونه با یک کم بخار پس کردن نه در حدی که موادش رو از دست بده اینها رو قابل مصرف تر کنیم. خب یکی دیگه از مواردی که مهم هستش سلامت روحی و روانی هستش، حالا اصطلاح طب سنتیش میگن اعراض روانی. اگر استرس دارید، اگر احساس افسردگی دارید، اگر احساس میکنید مثل قبل از خیلی از چیزایی که بوده لذت نمیبرید، اگر انرژی و انگیزه کافی ندارید، برای هر چیزی حتما با پزشکتون صحبت کنید. خیلی موقع با خیلی از راهکارهای خیلی خیلی ساده با غذا، البته ترجیح هم با یه سری از توصیه ها، از ورزش ها، نرمش ها، روغن مالی ها میتونید شما این سلامت روانیتون رو به دست بیارید. ممنون از اینکه گوش کردین، ممنون از اینکه همراه بودین. خدا نگهدار، سلامت باشید.
سالم و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
خارج از کادر.
یک بیت یک ترانه. سلام به شما شنوندگان جان یک بیت یک ترانه. از همون قدیم ندیما وقتی مردم با دشواری مواجه می شدن و درگیری ها و زندگی روزمره شون اذیتشون می کرد، یه سر به دیوان حافظ می زدن و می گفتن زده ام فالی و فریاد رسی می آید. و اتفاقا مراد دلشون هم توی همین اشعار لطیف حافظ پیدا می کردن. در نهایت هم با لبخند در دیوان حافظ رو می بستن و می رفتن دنبال کار و زندگیشون.
از صدای سخنش ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار.
شعر حافظ از مرزها گذر کرده و همه ی انسانها رو مجذوب خودش کرده، اینطوری که گوته شاعر شهیر آلمانی وقتی با اشعار حافظ آشنا میشه می نویسه ناگهان با عطر آسمانی شرق و نسیم روح پرور ابدیت که از دشتها و بیابانهای ایران می وزید آشنا شدم و مردی شگرف را شناختم که شخصیت شگفتش مرا سراپا مجذوب کرد.
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی می آن شب قبل که این تازه براتم دادم.
همراه بشین با میثم کریمی و شوخی با ترانه ها.
سلام علیکم، من میثم کریمی هستم در برنامه یک بیت یک ترانه. آهنگی که امروز براتون انتخاب کردم یه آهنگ خاصه. این آهنگ تازه تیتراژ یکی از سریال‌های شبکه نمایش خانگی هم بوده. خواننده های این آهنگ هم دو تا برادرن که دارن توی حوزه موسیقی پاپ ایران فعالیت میکنن. بریم سراغ آهنگ. ابتدای امر شاعر میاد میگه نالوتی گذاشتی پارو چی؟ یعنی آقا یا خانم بی معرفت ببین کجا پاتو میذاری دیگه، یعنی چی آخه؟ بعد میگه چی؟ میگه دنبال چی بودی تو رابطمون با موچین؟ بله موچین. یعنی فکر کنین طرف اومده با موچین توی رابطه دنبال یه چیزی میگرده. چرا آخه با موچین؟ هنوز من دارم فکر میکنم که آیا مثلا با نمیدونم چکش، با انبردست، با انبرقفلی، نمیدونم با قیچی هستن. چرا موچین؟ موچین اصلا کارایش یه چیز دیگه است. بعد میگه بی مرام ببین هنوزم این ورام، ببین نشد که از فکر تو درام. واقعا برای قافیه باید این کارو بکنی، باید بگی از فکر تو درام. یعنی چی آخه؟ البته ما احترام براشون قائلیم، ولی آخه هنوز این ورام ببین نشد از فکر تو درام یعنی چی؟ بعد در حالی که هنوز توی فکرشه و نتونسته از فکرش دراد، میگه بدون که بدم میاد من ازت، با اینکه میتونست رکب نزد، دلم به عشقمون لگد نزد. آخه لگد؟ لگد خب آخه برای چی لگد؟ چرا آخه باید لگد بزنی به عشقت؟ سپس میگه که با اینکه میشد پرشه جای خالیت، حتی وقتی بودی انداختم پایین سرم و بازم آخرم نموندی. خب شاید اصلا چون سرت پایین بوده رفته. خب هی تو سرتو انداختی پایین، بعد انتظار داری بمونه، حواست نبوده، اصلا شاید گم شده، برای همین نمونده. شاید مثلا توی مسیری داشتین میرفتین، یه جا دوراهی شده، سرت پایین بوده، تو از این ور رفتی اون از اون طرف. بعد باز دوباره بر میگرده اونجا بعدش میومد، باز دوباره میگه تو میدونستی که این دله. البته باز هم به این نکته اشاره کنم، ما یه دل علی داریم که بازیکن تاتنهام که اصلا کاری باش نداریم، هیچ کاری باش نداریم دل علی رو، ولش. خلاصه میگه تو میدونستی که این دله چجوری داغونته، نگفته بودی نه که بیمرامی ته قانونته. و اینجا یه خورده از حروف ربط فکر میکنم اشتباه اضافه کرده. نگفته بودی نه که بیمرامی ته قانونته. نه که چرا؟